ne garbi, cumhuriye eslami.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مراسم سومین شب از شبهای پرفیض قدر دیشب در مساجد و حسینیه های سراسر کشور برگزار شد. عزاداران مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام دیشب با رعایت دستورهای بهداشتی ضمن قرائت قرآن کریم و دعای جوشن کبیر قرآن بر سر گرفتند و با پروردگار خیش به مناجات پرداختند.
شب قدر باید قدر بدونیم، چون واقعا یک راهی برای بازگشت به خداست. بعد از این همه در طول سال هر آدمی بار خودش میدونه دیگه چقدر گناه کرده، یه فرصتی استثنائیه برگردیم به خدا.
بلی ابن موسی، بلی ابن موسی.
برای تمام مردم ایران دعا میکنم که انشالله این بیماری هرچه زودتر از کشورمون از بین بره. یه دعای خیلی ویژه برای مدافعان سلامت دارم که انصافاً در این مدت شجاعانه و از روی اخلاص به تمام بیماران کمک کردن.
اومدیم بگیم که دست خالی اومدیم، با لطف و کرمی که شما دارید، با توجه به این که ما میدونیم شما بخشندهی مهربانید، انشالله که هیچ کس دست خالی در این شب برنگرد.
عاشقانی هم در نزدیکی حرم مطهر امام رضا علیه السلام در نجواهای شبانه خیش به راز و نیاز با پروردگار خود پرداخته اند.
دعا و آرزوم اینه که برای تمام مریضا، برای تمام کسایی که گرفتاری دارن، برای تمام جوونا،
خود امام رضا یک کاری بکنه فرج امام زمانمون هرچی زودتر برسه.
شبی است که بهترین مجال برای استغفار و اثبات بنده.
نماز عید فطر در مساجد سراسر کشور با رعایت اصول بهداشتی برپا می شود. رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا با تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی در برپایی مراسم مذهبی افزود در مصلاها به خاطر رعایت اصول بهداشتی اجتماعات بزرگ برگزار نخواهد شد.
بنا شد که در سراسر کشور نماز عید فطر باشه، اما در مکانهایی که اجتماع بزرگ انجام می گرفت در سالهای گذشته، حالا به عنوان مصلا یا هر عنوانی داشت، اون اجتماعات بزرگ انجام نگیره به خاطر مراعات اصول بهداشتی. اما مساجد، اماکن، محله ها، هر مسجدی می خواد نماز عید فطر بخونه، بخونن، فاصله ها رو مراعات کنن، دستورالعمل ها رو همطوری در شبهای احیا مراعات کردن اون روز هم مراعات بکنن.
آقای روحانی همچنین در خصوص بازگشایی اماکن مقدس نیز گفت مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان صحن حرم های مطهر در مشهد، قم، شیراز و شهر ری باز و 3 ساعت صبح و 3 ساعت بعد از ظهر پذیرای زائران باشد. رئیس جمهور همچنین درباره برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس گفت مراسم روز قدس امسال در 218 شهرستان که وضعیت آنها سفید اعلام شده به صورت اجتماع در محل نماز جمعه اجرا می شود.
برای شهر تهران یک دستورالعمل ویژه‌ای در واقع من مورد نظر جلسه بود، و اینکه تهران با اینکه خب شرایط قرمز نماز جمعه ما نداریم، اما اینکه چون پایتخت کشور و مرکز کشور هیچ خبری نباشه یه خورده سخته، حالا ولو اینکه تلویزیون جبران کنه، فضای مجازی جبران کنه. قرار شد که مسئولیت رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده بگیره، از یک مبدأ تا یک انتهایی از طریق خودرو یک حرکتی انجام بگیره که هم حرکت تبلیغی باشه، هم تحرک باشه، هم به هر حال میشه در خودرو، هم میشه سرود خاص رو پخش کردن، میشه پرچم خاص رو در دست گرفت و مسیرم به گونه ای هدایت میشن اینا که اجتماع مردمی نباشه که مشکل بهداشتی پیش نیاد.
وزیر بهداشت از مردم که در مراسم شبهای قدر و احیا اصول بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند را رعایت کردند قدردانی کرد. آقای نمکی با اشاره به تعطیلات پیش روی عید فطر از مردم خواست در این ایام از سفر خودداری کنند.
از مردم عزیز تقاضا میکنیم که در رابطه با سفرها، در رابطه با حجم رفت و آمدها رعایت کنند. ما امروز نسبت به اروپا و امریکا حداقل 5-1 جلو بیم این بازی رو. این نباشد که خدای نکرده مردم با تصور اینکه کرونا تمام شد به سمت بیخیالی و عدم توجه به اهمیت قضیه برن و ما رو دچار گرفتاری های تازه بکنن. ما امروز خوشبختانه وضعیت مطلوبی رو داریم، نسبت به قبل بسیار وضعیت مطلوب تری رو داریم، ولی هر آن ممکنه که این ویروس در دقایق 90 به ما یه گلای رو بزنه از یه دروازه که خبر نداریم. به همین دلیل ما خواهشمون اینه که مردم عزیز و شریف ما، همینطور که در این شبهای قدر که من تمام ریسکش رو خودم پذیرفتم که بتونیم مساجد رو به عنوان یک پایگاهی برای دعا و تضرع مردم در درگاه الهی باز کنیم، رعایت فرمودن. واقعا به ندرت جاهایی رو داریم که ما گله‌مند باشیم از مردم که در این شبها رعایت نکرده باشن. همراهی مردم بسیار مؤثر بود و من تقاضا میکنم این همراهی رو فراموش نکنن. در رابطه با سفرها، ما اماکن متبرکه و آستانهای مقدس رو گذاشتیم برای بعد از ماه مبارک و بعد از عید فطر، که این خود بهانه‌ای برای راه افتادن به سفر نباشد.
دیدار رمضانی دانشجویان با رهبر معظم انقلاب امروز از طریق فضای مجازی برگزار می شود. در این دیدار مجازی نمایندگان اتحادیه ها و مجموعه های مختلف دانشجویی همانند سالهای گذشته دیدگاه ها و نکات مد نظر خود را با ایشان در میان می گذارند. تصویر برداری سریال فاخر سلمان فارسی از سر گرفته می شود. فیلم برداری سریال سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری که از اواخر اسفند گذشته به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود، در شهرک سینمای نور با تصویر برداری بخش های تازه از سریال ادامه خواهد یافت. انجام تست کرونا برای زائران حج 99 اجباری است. به گفته مسئولان حج، تست کرونا برای همه زائران حج 99 اجباری است و باید 14 روز قبل از اعزام این آزمایش انجام و نتیجه آن به کاروان‌ها اعلام شود. امسال بر اساس تفاهم‌نامه ایران و عربستان بیش از 87500 نفر از کشورمان به عربستان اعزام خواهند شد. سخن منتسب به حضرت آیت الله سبحانی در مورد جن و کرونا تکذیب شد. کانال این استاد برجسته حوزه در فضای مجازی در مطلبی نوشت: نکته نقل شده از حضرت آیت الله سبحانی در مورد ریشه‌کن شدن ویروس کرونا به وسیله جن که در فضای مجازی منتشر شده کذب است. حمایت از محصولات حجاب بر عهده وزارت صمت است. مدیر عامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب با بیان اینکه 90% محصولات حجاب از جمله چادر وارداتی است، از افزایش 7 برابری قیمت چادر انتقاد کرد. آقای سلیمانی گفت با توجه به قیمت و هزینه بالای تهیه چادر، یکی از وظایف وزارت صمت حمایت از محصولات حجاب و عفاف است. ایران از پیشتازان نرخ رشد علمی در سال 2019. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت کشورهای چین، ایران و ترکیه در سال 2019 میلادی بالاترین نرخ رشد علمی را به خود اختصاص دادند. آقای دهقانی به رشد علمی ایران در سالهای 2018 و 2019 با وجود تحریم‌ها اشاره کرد و گفت با وجود این محدودیت‌ها رشد علمی ایران در سال 2019 نسبت به 2018 افزایش داشت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت خبرهای خوبی از شبکه ملی اطلاعات برای مردم داریم. آقای آذری جهرمی افزود اقداماتی که از دی ماه گذشته پس از صدور فرمان 5 ماده رهبر معظم انقلاب برای تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات پیگیری شده بود، به نتایج خیلی خوبی رسیده که در این هفته گزارشان به مردم ارائه می‌شود. وزیر ارتباطات افزود بیش از 70 میلیون کاربر شبکه اینترنت در کشور وجود دارد که این آمار در بین کشورهای منطقه بی‌نظیر است. یارانه کتاب فروشی های عضو طرح بهارانه کتاب 20% افزایش یافت. طرح بهارانه کتاب 99 از 20 اردیبهشت با یارانه 2 میلیارد تومانی آغاز به کار کرده و خریداران کتاب تا 30 اردیبهشت فرصت دارند با مراجعه به کتاب فروشی های عضو این طرح تا سقف 150 هزار تومان با یارانه 20% کتاب خریداری کنند. تا کنون بیش از 190 هزار نسخه کتاب به مبلغ حدود 8 میلیارد تومان در 662 کتاب فروشی به فروش رفته است. کنگره قدس شریف 29 و 30 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار می شود. آیت الله عرافی رئیس کنگره بین المللی قدس شریف در نشستی خبری گفت امسال به دلیل شرایطی که جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا با آن مواجه است، از برپایی اجتماعات بزرگ نظیر برگزاری راهپیمایی قدس معذوریم. بنابراین این کنگره بین المللی را در فضای مجازی و در آستانه روز قدس برگزار می کنیم.
این همایش بین‌المللی خواهد بود، در فضای مجازی اجرا خواهد شد، از 18 کشور سخنران هماهنگ شده و ما از سخنران‌ها استفاده خواهیم کرد و در فضاهای مجازی انشاءالله منتشر خواهد شد. این همایش و همه فریادهای رسایی که در قدس امسال تنین افکن خواهد شد، علاوه بر حمایت قاطع خود از آرمان فلسطین، به طور ویژه نظر کاملا منفی خود را در برابر معامله قرن اعلام می کند.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. آیین نامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگ کشور تصویب شد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت این سند در ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگ کشور باعث ایجاد یک چارچوب برای تدوین اسناد استان ها می شود. حجت الاسلام عاملی افزود با مرجعیت سند مهندسی فرهنگی می توان برای کارهای ملی و استانی برنامه ریزی کرد. نقشه مهندسی فرهنگ کشور برای تصویب نهایی باید در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی طرح شود. مراسم 40مین سالگرد دفاع مقدس در سطح ملی برگزار می شود. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره به شیوع کرونا و ضرورت مقابله با آن گفت این مراسم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی برگزار خواهد شد. سردار کارگر در ادامه افزود سال گذشته بیش از 7 میلیون زائر به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس سفر کردند که حدود 80% این افراد را جوانان تشکیل می دادند. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همچنین از رونمایی کتاب اسناد دفاع مقدس خبر داد و گفت از این کتاب می توان به عنوان جعبه سیاه جنگ و به عنوان یک کتاب مرجع در حوزه اسناد جنگ استفاده کرد. مسئولان مسجد مقدس جمکران با احداث آرامستان در اطراف این مکان مذهبی مخالفت کردند. در دومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه قم، احداث آرامستان جدید در اطراف مسجد مقدس جمکران به تصویب رسید. قائم مقام تولیت مسجد مقدس جمکران در این نشست ضمن مخالفت با احداث آرامستان جدید قم در حریم مسجد مقدس جمکران گفت این آرامستان تمام ملاحظات مسجد جمکران را از بین خواهد برد. آقای پور امینی با بیان اینکه احداث این گورستان با افق چشمانداز 10 ساله مسجد جمکران برای تأمین ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، زائرپذیری و نقش بین‌المللی آن کاملاً مغایرت دارد افزود طبق این برنامه ظرفیت زائرپذیری این مکان باید به 100 میلیون نفر در سال افزایش یابد که این آرامستان مانعی بزرگ در این مسیر خواهد بود. و آخرین خبر این بخش این که بنیاد مستضعفان از خانه‌دار شدن خانواده‌های دارای 2 فرزند معلول حمایت می‌کند. رئیس بنیاد مستضعفان از حمایت 360 میلیارد تومانی این بنیاد برای خانه‌دار شدن 14000 خانواده معلولان خبر داد. آقای فتاح افزود تاکنون بیش از 8000 واحد مسکونی تکمیل و به خانواده‌های این عزیزان تحویل داده شده که سهم بنیاد در این زمینه حدود 140 میلیارد تومان بوده است. وی با ابراز امیدواری نسبت به تکمیل احداث تمامی 14000 واحد مسکونی خانواده‌های دارای 2 معلول و بیشتر گفت امیدواریم واحدهای باقی مانده نیز تا پایان سال تکمیل و تحویل داده شود. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم اذان ظهر امروز با افق قم 13:03، غروب آفتاب 24 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:24 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر. علي ولي الله.
از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم. میرسیم به ساعت 11:15. آینه جان رو همکار من تقدیمتون میکنند.
بسم الله. باز هم ماه شکوفای قرآن، رمضان باز هم جاری تسبیح و دعا، پل زدن تا به خدا و تجلی صفات جانان در آینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا، رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی، رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا، رمضان ماه علی، ماه ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندگان خوب خدا سلام. نماز و روزهاتون قبول و آینه جانتون روشن به نور الهی. امیدوارم در این روزها و شبایی که پشت سر گذاشتیم از سحرها و شبهاش بهره کافی رو برده باشین و از گلستانی که پر بود از عطر خدا و دعای جوشن کبیر و افتتاح گلبوته های اجابت رو چیده باشین. آینه جان با افتخار تقدیم شما.
ربی دعوت بسید الرسل طه و بمن زیدته عزا و جاها، یا الهی اغثنی حیث تأذن، فال الهادی حصن فیه آمن.
خدا رو شکر این ماه رمضان هم توفیق درک شبهای قدرش رو داشتیم و تونستیم ایمان و بندگیمون رو به سنگ محک الهی صیقل بزنیم و کولبارمون رو پر بکنیم از معرفت و امید و توکل، خدا رو شکر. اما امروز هم در برنامه آینه جان امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 12 با بخش‌های مختلفی که براتون در نظر گرفتیم. همین ابتدا عرض کنم که دعوت میکنم ازتون به کانال اطلاع رسانی این برنامه در پیام رسان سروش بپیوندید، @آینه جان، که هم بخش‌های مختلف برنامه در اون بارگذاری میشه و هم سوال و نام برندگان مسابقه هر روز، البته از ساعت 3 بعد از ظهر. بریم سراغ برندگان مسابقه دیروز. اگر که گزینه جیم رو انتخاب کردید دیروز، گزینه درست بوده. رفتار و منش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ درست مسابقه دیروز بود. و اما برندگان این مسابقه خانم‌ها و آقایان: راضیه گریوانی، کبرا عموزاده از دره شهر، اسدالله اکوان از کاشان، هادی عجم و علی اصغر غفاری نژاد. تکرار میکنم: خانوم ها و آقایان: راضیه گریوانی، کبرا عموزاده از دره شهر، اسدالله اکوان از کاشان، هادی عجم و علی اصغر غفاری نژاد، که معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هر کدوم از این بزرگواران یک کارت هدیه 2,000,000 ریالی تقدیم خواهد کرد. با شما تماس خواهند گرفت و در خصوص ارسال هدیه‌تون انشاءالله صحبت خواهند کرد. خب سوال مسابقه امروز روی رادیو نما کم کم نمودار میشه، اما ما بعد از فاصله‌ای که میگیریم و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم رو خواهیم شنید، سوال رو خدمت شما عرض خواهم کرد. این بخش رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 23 ماه مبارک رمضان است. جزء 23 مشتمل بر سوره های مبارک یاسین، صافات، صاد و بخش های از سوره مبارک زمر. سوره صاد آیه 21 و 22 رو با هم میشنویم.
و هل اتاك نبأ الخصم اذ تسور المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
حضرت داوود از پیامبران بزرگ خداست که حکومت پیدا کرد، خلافت پیدا کرد، مقام قضاوت به او داده شد، بین مردم قضاوت میکرد. در فرازی از زندگی این پیامبر بزرگ خدا میخوانیم که شبی حضرت داوود مشغول عبادت در محراب خود بود، با اینکه نگهبانان زیادی داشت و قصر ایشون و کاخ ایشون حفاظت شده بود، اما ناگهان دید دو نفر بدون اطلاع، بدون اینکه از مسیرهای رسمی عبور بکنن، از دیوار کاخ بالا آمدن و خودشون رو به حضرت داوود رسوندند. این دو نفر به حضرت داوود عرضه داشتند که خصمان بقا بعضنا علا بعض، بین ما دعوا و درگیری رخ داده، شما قضاوت کنید، فحکم بیننا بالحق، به حق بین ما قضاوت کنید و از مسیر حق منحرف نشید. ماجرا رو تعریف کردن. اولی گفت این آقا برادر من هست، 99 گوسفند داره و من یک گوسفند دارم، او میخواهد این یک گوسفند مرا هم به زور از آن خود کند، به من زور میگوید. حضرت داوود فرمود لقد ظلمک به سؤال نعجتک الی نعاجه، بدون اینکه سخن طرف مقابل رو بشنوه زود قضاوت کرد، فرمود برادرت کار بدی کرده که میخواد اون یک گوسفند رو هم از آن خود بکنه. البته خیلی از کسانی که با هم شریکن به هم ظلم میکنند. مرحوم علامه طباطبایی فرموده است این یک تمثل بود، یک ماجرای حقیقی نبود، برای آزمایش داوود. با اینکه این قضاوت قضاوت درستی بود، اما قضاوتی بود که مراحل رسمی و قانونی و شرعی قضاوت رو طی نکرده بود. باید ابتدا سخن طرف مقابل رو هم میشنید، بعد قضاوت میکرد. این قضاوت درست بود، چون اون برادری که زور میگفت اعتراض نکرد و این حکم رو پذیرفت. اما در این حال حضرت داوود متوجه شد که این امتحان پروردگار بوده است. پیام اصلی این داستان اینه که هیچگاه در قضاوت کردن عجله نکنیم، شتاب زده قضاوت نکنیم. بسیاری از قتلها، بسیاری از جرم و جنایتها ناشی از اینه که اشخاص شتاب زده، بدون اینکه سخن طرف مقابل رو بشنون، بدون اینکه اجازه بدن طرف مقابل حق دفاع کردن از خودش داشته باشه، او رو به قتل میرسونند. خداوند متعال به داوود میفرماید داوود، ما تو رو خلیفه قرار دادیم، بین مردم به حق قضاوت کن. نکته اول آن است که قضاوت باید به حق باشه. ولا تتبع الهوا، نباید از هوا و هوس، از خوشامد این و آن، از رضایت این و آن پیروی بکنه. فیضلک عن سبیل الله، اگر به فکر هوا و هوس یا خوشامد این و آن باشه گمراه میشه. امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه خودشون به مالک فرمودن برای داوری بین مردم کسانی را که برترین اشخاص نزد تو باشند انتخاب کن، کسانی که امر داوری آنها را به تنگ نیاورد، برخورد مدعیان آنها را گرفتار لجبازی ننماید، در خطایشان پافشاری نورزند، هنگامی که حق را شناختند از عمل به حق کوتاهی نکنند. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق فهم قرآن، عمل به قرآن و انس بیشتر با قرآن رو عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل النبی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله شما هم مثل من از این نکته‌ای که جناب استاد حاج ابوالقاسم بیان کردن بهره برده باشید. میدونید و میدونیم که بعضی وقتا خیلی از این درگیری‌های خانوادگی حتی وقتی که پیش میاد نکتهش در همینه که در واقع زود قضاوت میکنیم. کسی شکایت میاره پیش کس دیگه و حالا این کسی که شکایت پیش او آورده شده بدونه که تحقیق بکنه، صحبت‌های طرف دیگر رو هم بشنوه قضاوت میکنه و خب بعض وقتا به اختلافات جدی منجر میشه. انشالله که از این داستانی که جناب حاج ابوالقاسم امروز تعریف کردن درس بگیریم و در قضاوت هامون به صورت جدی تجدید نظر کنیم. خب سوال مسابقه امروز رو حضورتون عرض کنم. طبق بیانیه گام دوم، رهبر معظم انقلاب در چه موردی همواره به دانشگاهیان و مراکز پژوهشی به طور جدی تذکر، هشدار و فراخوان داده اند؟ الف، افزایش سطح عدالت. ب، افزایش شتاب تولید علم. جیم، افزایش بینش سیاسی. و دال، افزایش اخلاق و معنویت. سوالو یه بار دیگه بخونم. طبق بیانیه گام دوم، رهبر معظم انقلاب در چه موردی همواره به دانشگاهیان و مراکز پژوهشی به طور جدی تذکر، هشدار و فراخوان داده اند؟ الف، افزایش سطح عدالت. ب، افزایش شتاب تولید علم. جیم، افزایش بینش سیاسی. و دال، افزایش اخلاق و معنویت. فرصتی که دارید تا ساعت 12:30 هست تا به سوال ما پاسخ بدید. به 30553 گزینه درست رو بفرستید و حتما هم در ابتدای پیامکتون عبارت آینه جان رو قید بفرمایید. مهمان عزیز تلفنی داریم که همینک باشون گفتگو میکنم. جناب آقای دکتر محسن شهریور، پزشک و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله. سلام به شما، روزتون بخیر، بندگی هاتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم خدمت شما آقای رکنی عزیز، همین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر شهریور عزیز. امروز از زبان شما یک نکته درباره روزه‌داری می‌شنویم، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. اول اینکه آرزوی قبولی طاعات دارم از همه، برای همه دوستان. امیدوارم که از شبای قدر نهایت استفاده کرده باشین
ان شاء الله.
خب الحمدلله ما الان توی روز 23 ماه مبارک هستیم، تقریبا حالت فیزیولوژی بدن ما تطبیق پیدا کرده،
عادت کردیم خدا رو شکر الحمدلله.
هفته آخر نکاتی رو که اکثر دوستان بهش واقف هستن، توی ماه رمضان ما باید سعی کنیم که با کمترین مواد غذایی بیشتر انرژی رو به دست بیاریم و همچنین طوری انرژیامون رو مصرف کنیم که حداقل تا پایان روز بتونیم با حالت آماده به کار و هوشیار به کارهای روزانمون ادامه بدیم.
بله.
خب بهترین حالت اینه که ما بتونیم استفاده مفیدی از فیبرها داشته باشیم. هنگام سحر به خصوص این باعث میشه که انرژی موجود در غذا به صورت اندک اندک خارج بشه از بدن ما و ما بتونیم انرژیمون رو حفظ کنیم.
بله.
نکته بعد اینه که استفاده مرتب و منظم، یعنی نه اینکه در یه مرحله به صورت شدید موقع افطار، از مایات، چون مایات طوری هم که اگر ما به صورت تایم بندی منظمی استفاده کنیم حجم بیشتری میتونیم به بدنمون بدیم. کسی که خدای نکرده اگه مشکلات کلیوی داره میتونه با این روش خیلی راحت تر باشه. مثلا اگر با شروع افطار ما یهو مثلا 3 لیوان آب، خدای نکرده 4 لیوان آب بخوریم، خب قطعاً هم یه حالت بدی بهمون دست میده، هم نمیتونیم راحت افطار و شام بخوریم.
بله.
یعنی این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که مایعات خوبه منتها باید درست مصرف بشه. پس یکی استفاده از فیبرها بود، یکی درست استفاده کردن از مایعات و استفاده کردن از اون. نکته بعدی این که اگر بتونیم از مغزها استفاده کنیم، یعنی مغز بادام، پسته، فندق، اینا به صورت محدود، یعنی شما مثلا اگر بتونید تو هر وعده 5-6 تا دونه از اینا میل بفرمایید، خب انرژیشون انرژی خوبیه و به صورت اندک هم آزاد میشه.
درست.
اینجوری نیست که سریع آزاد بشه، عین مثلا انرژی قندهای ساده نیست که سریع آزاد بشه. بنده هست اگه سوالی بفرمایید که من
آره یک سوال دارم، سوال خیلی مهمیه، حالا با توجه به اینکه البته 22 روز از ماه مبارک گذشته، ولی نکته ای رو اگه شما در این خصوص بفهمید بد نیست برای سال آینده و البته روزهای باقی مونده از ماه مبارک در نظر داشته باشیم. اینکه در سحری مثلا بعضیا حجم زیادی از غذا رو میل میکنن و بعدش مثلا 4-5 تا لیوان آب و اینها که مثلا میگن آقا در طول روز ما ان شاءالله بدنمون تأمین باشه، این کار درسته و اصلا فایده ای داره یا نه؟
عرض موضوع شما که خیر، این کار فایده نداره. یعنی حجم زیاد وارد کردن به بدن، خدمت رو عرض کردم، معید این امر نیست که شما انرژی بیشتری از این غذا بگیرین. شما باید به خصوص وعده سحر، البته این نکته بگم که وعده سحری خیلی رفت به افطار داره. خب شما افطار شام رو اگر سعی کنین غذایی کمتر بخورین، با ادویه کمتر بخورین که مزاجتون طوری نشه که دیگه پذیرش بدنتون کم باشه، خب سحر هم میتونین وعده مناسب تری بخورین. منتها این که شما فرمودین خیر اصلا هیچ ربطی نداره، شما هر چه سنگین تر باشین، چون خب ما یه آموزه هایی داریم، آموزه های دینیه که اثبات هم شده.
بله
شما اگر که بیش از حد ظرفیتتون